اولین لحظات روز جمعه 15 فروردین ماه در ایران رو پشت سر می‌ذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به همه شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید، به ویژه اون دسته که در ایران هستید و نیمه شبتون رو با ما قسمت کردید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله، بپردازیم به آخرین اخبار ایران و جهان از همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان، عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران میگوید مذاکرات هسته‌ای کارشناسان در چارچوب گام نهایی توافق ژنو برای رسیدن به راه حل جامع است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مذاکرات کارشناسی میان جمهوری اسلامی و گروه 5 به علاوه 1 روز پنجشنبه در محل اروپایی سازمان ملل متحد در وین آغاز شد. عباس عراقچی در پاسخ به سوالی درباره راکتور آب سنگین عراق گفت این موضوع و ابعاد فنی آن و چگونگی از بین بردن نگرانی ها با حفظ ماهیت آب سنگین یکی از موضوعات فنی است که جزئیات آن توسط کارشناسان بحث خواهد شد. در خبر دیگر، علی اوست هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان خبر توافق ایران برای مبادله 34 زندانی سنی با مرزبانان را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، استاندار سیستان و بلوچستان ضمن تکذیب این خبر افزود هر کس ادعایی مبنی بر وجود فایل صوتی در این باره دارد باید این فایل را ارائه کند. بر پایه این گزارش آقای هاشمی تأکید کرد که پیگیری وضعیت سربازان روبوده شده مسیر خودش را طی می‌کند و به گفته او ما تلاش‌های لازم را در این باره انجام می‌دهیم. مسئول مذاکرات اسرائیل با فلسطینی‌ها می‌گوید که آزادی گروه چهارم از زندانیان فلسطینی را به حال تعلیق درآورده است چون فلسطینی‌ها برای شناسایی دولت فلسطینی در سازمان ملل اقدام کردند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، دفتر زیپی لیونی مذاکره کننده اسرائیلی گفته که تل‌آویو در حال نهایی کردن آزادی زندانیان فلسطینی بود که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان نامه‌های مربوط به پیوستن این تشکیلات به 15 نهاد زیر نظر سازمان ملل را امضا کرد. آقای عباس گفته است که این اقدام در واکنش با آزاد نشدن زندانیان است که اسرائیل قول داده بود تا پایان ماه مارس آن را به مرحله اجرا درآورد. در ترکیه پس از 2 هفته اداره مخابرات این کشور فیلترینگ شبکه اجتماعی توییتر را به دستور دیوان اداری ترکیه لغو کرد. روز پنجشنبه این سازمان مخابراتی هر گونه اشاره به ممنوعیت توییتر در وبسایت خود را حذف ساخت. ورود به شبکه اجتماعی توییتر 2 هفته پیش در آستانه انتخابات شهرداری‌ها و شوراهای شهر ترکیه متوقف شد. نوارهای صوتی منتسب به مقامات دولت ترکیه و مسئله فساد در رأس قدرت این کشور نیز از دلایل فیلترینگ توییتر عنوان شده است. در خبر دیگر، محمد رضا مهماندار فرمانده پلیس راه کشور میگوید 22% تصادفات ایران به علت سبقت غیرمجاز در جاده های دو طرفه است. به گزارش خبرگزاری مهر، او همچنین گفت خستگی و خواب‌آلودگی که باعث در واقع خارج شدن خودرو از مسیر اصلی و واژگونی می شود یکی دیگر از دلایل وقوع تصادف در نوروز 93 بود. و بر پایه گزارش‌ها، گابریل گارسیا مارکز، رمان نویس کلمبیایی و برنده جایزه نوبل ادبیات، روز پنجشنبه در بیمارستانی در مکزیکو سیتی بستری شده است. خانم نوشین،
با سپاس از همکارم آقای قویمی. اما بپردازیم به گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. در حالی که سرنوشت مرزبانان ایرانی ربوده شده از سوی جیش العدل همچنان در پرده ای از ابهام قرار دارد، ایران معتقد است که کشورهای خارجی در این گروگانگیری دخالت دارند. نظر یک کارشناس را در این رابطه جویا شده.
هر گروه تطبیعی در پاکستان خود به خود ربطی به حکومت پاکستان نداره و خود به خود هم ربطی به حکومت عربستان نداره.
یکی از مسئولان وزارت امور خارجه ایران گفته تهران به دنبال در قدرت ماندن ابدی بشار اسد نیست، هرچند تمایلی به حکومت نیروهای افراطی هم ندارد. در گزارشی به جزئیات این خبر پرداخته ایم. مرکز آمار ایران گزارش داده نرخ تورم را در سال گذشته اعلام کرده، ولی هنوز نتیجه کاری دولت در زمینه رشد اقتصادی منتشر نشده.
مبارزه همزمان با رکود و تورم کار بسیار مشکلی است.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. با پایان تعطیلات نوروزی، گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت مرزبانان ایران روبوده شده شدت یافته. از یک سو گفته می‌شود که جمشید دانایی فر، یکی از گروگان‌ها که گروه جیش العدل اعلام کرده بود که او را به دار آویخته، هنوز زنده است، و از سوی دیگر روز پنجشنبه خبر مبادله احتمالی گروگان‌ها با زندانیان مورد نظر جیش العدل تکذیب شد. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
در ادامه ابهام درباره سرنوشت مرزبانان ایرانی به گروگان گرفته شده، ابراهیم رحیم‌پور معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه روز چهارشنبه به خبرگزاری ایرنا گفته است اطلاعاتی که وزارت خارجه در دست دارد نشان می‌دهد که مرزبانان در سلامت هستند و هیچ اقدام ناشیانه‌ای از سوی جیش العدل انجام نشده است. این مقام مسئول در وزارت خارجه همچنین گفته است که هنوز مدارکی برای اثبات ادعای گروگانگیران مبنی بر اعدام کردن یکی از این سربازان اسیر به دست نیامده است. حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور هم در گفتگو با خبرگزاری فارس روز پنجشنبه خبر توافق ایران برای تبادل 34 زندانی با مرزبانان ربوده شده را رد کرد و گفت این خبر صحت ندارد. به رغم اینکه مقام‌های ایرانی در هفته‌های گذشته پاکستان را مسئول سلامتی مرزبانان ایران دانستند، اما مقام‌های پاکستانی همواره تأکید کردند که خبری از محل اختفای مرزبانان ایرانی ندارند و نمی‌دانند آیا آنان اصولاً به خاک پاکستان آورده شده‌اند یا نه. عبدالستار دوشوکی تحلیلگر مسائل منطقه‌ای بلوچستان در لندن درباره علل این گروگانگیری و نقش احتمالی کشورهای خارجی در این ماجرا به رادیو فردا میگوید:
در این مورد که گروه جیش العدل یک گروه تکفیری جهادی هست بحثی نیست، چون خود اونها در اعلامیه‌های خودشون، در پرچم خودشون، در شعارهای خودشون اینو مشخص کردن. اما واقعیت اینه که در خود پاکستان هم خیلی گروه‌های تکفیری جهادی هستن، از طالبان پاکستان گرفته تا سپاه صحابه، لشکر جنگوی و غیره، که بعضی از اینها مشخصا شدیداً ضد شیعه هستند و ضد دولت پاکستان. در نتیجه هر گروه تکفیری در پاکستان خود به خود ربطی به حکومت پاکستان نداره و خود به خود هم ربطی به حکومت عربستان نداره. اما مشکل اساسی اینجاست که جمهوری اسلامی میخواد تمام اون ریشه و زمینه پیدایش گروه‌های مثل جیش العدل رو با فرافکنی معمولی خودش به عوامل بیرونی نسبت بده، در صورتی که همه اینها زمینه‌ای در داخل خود بلوچستان وجود داره که باعث میشه اینها به سوی خشونت روی بیاورن. حالا اگر پاکستان به همراهی عربستان یا هر کشور دیگری بخواد از این موضوع بهره برداری کنه جای تعجب نیست، ولی دلیل عمده رو باید در داخل خود استان سیستان و بلوچستان جز و جمهوری اسلامی میگه. علتش اینه که چون عربستان دخالت میکنه و زمینه‌های عینی در سیستان و بلوچستان رو نفی میکنه، که این درست نیست.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، گروه جیش العدل دو روز پیش با صدور اطلاعیه اعلام کرد که تا پایان مذاکرات درباره آزادی اسرا هیچ گونه خطری جان مرزبانان ایرانی ربوده شده را تهدید نمی‌کند. گروه جیش العدل در بهمن ماه سال گذشته 5 مرزبان ایرانی را در منطقه‌ای نزدیک به مرز با پاکستان ربود و حدود 2 هفته پیش اعلام کرد که یکی از این مرزبانان را اعدام کرده است. جیش العدل از ایران خواسته است تا در ازای آزادی مرزبانان 50 عضو زندانی این گروه، 200 نفر از شهروندان سنی مذهب زندانی در ایران و همچنین 50 نفر از زنان سنی را که به گفته جیش العدل در سوریه در بازداشت سپاه پاسداران هستند آزاد کند. مقام های ایرانی هنوز درباره این که آیا با این گروه مذاکره می کنند یا نه اظهار نظر صریحی نکردند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران به خبرگزاری رویترز گفته است که تهران به دنبال آن نیست بشار اسد تا ابد در قدرت بماند، اما از سوی نمی‌خواهد نیروهای افراطی جایگزین او شوند. او همچنین اظهار داشته که ایران امیدوار است در یک ماه آینده با عربستان سعودی مذاکراتی داشته باشد تا اختلافات میان دو کشور در رابطه با تحولات خاورمیانه حل و فصل شود. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران میگوید تهران به دنبال این نیست که بشار اسد تا ابد در قدرت بماند. او در گفتگو با خبرگزاری رویترز اما تأکید کرده که ایران نمیخواهد نیروهای افراطی جایگزین رئیس جمهوری فعلی سوریه شوند و یا اینکه حکومت سوریه توسط نیروهای به گفته او تروریسم ساقط شود. معاون وزیر خارجه ایران همچنین درباره بحران سوریه اظهار داشت ما رابطه‌ای عمیق با سوریه داریم و این کشور متحد استراتژیک ایران علیه اسرائیل است. ایران در جنگ داخلی سوریه برخلاف دیگر کشورهای منطقه مانند ترکیه و عربستان سعودی از حکومت بشار اسد حمایت می‌کند. به گفته حسین امیر عبداللهیان کمک‌های ایران به سوریه تنها جنبه بشردوستانه دارد و افزوده که کمک‌های نظامی به طرفین درگیر در این کشور باعث خاتمه یافتن این جنگ داخلی 3 ساله نمی‌شود. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان در گفتگو با رادیو فردا درباره اینکه پس از بشار اسد حکومت مطلوب سوریه برای ایران چه حکومتی می‌تواند باشد میگوید
ایران اطمینانم دارم جمهوری اسلامی این خود اسد دارم که اگر انتخاباتی برگزار بشه خود اسد موفق میشه و اونو جلو میاره. به نظر میاد به خاطر اینکه شکافی بندازه توی جبهه اسلام مخالفان اسد و جمهوری اسلامی یه مقدار خودش رو برای احتمالا اینکه مشارکتش بدن در مذاکرات ژنو اندش البته شکل بگیره یک همچین موضع بینابینی گرفته بدون اینکه نه سیخ بسوزه نه کباب و نه اون موضع قبلیش دال بر اصطلاح انتخابات و رأی مردم سوریه است و این اطمینان که حتما اسد هم در اون پیروز میشه یک همچین موضعی رو گرفته که یه مقدار شاد درنش تو ظاهر نشون بده برای اینکه همطوری که شد در شکاف این بده جبهه مخالف و راه خودشو باز کنه به طرف تعامل بیشتر در حصه بیرمدلی و احتمالا شرکت در مذاکرات ژنو.
گفتگوی خبرگزاری رویترز با حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه 13 فروردین و در جریان سفر او به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس انجام شده است. رویترز پیش از این در گزارش‌های متعددی گفته بود که ایران با اعزام نیروهای ویژه امنیتی به سوریه در جمع‌آوری اطلاعات به حکومت اسد کمک می‌کند و همچنین نیروهای نظامی او را آموزش می‌دهد. مقامات ایران ارسال هر گونه سلاح و کمک‌های نظامی به سوریه را رد می‌کنند. همچنین رویترز گزارش داد که آقای امیر عبداللهیان در پاسخ به سؤالی درباره فعالیت‌های ایران در کشورهای مختلف عربی گفته است که صلح، ثبات و توسعه در منطقه منافع و امنیت جمهوری اسلامی ایران را تأمین می‌کند. او همچنین اظهار داشته که ایران امیدوار است در ماه آینده با عربستان سعودی مذاکراتی داشته باشد تا اختلاف میان این دو کشور در رابطه با تحولات خاورمیانه حل و فصل شود. عربستان خواستار برکناری بشار اسد و حمایت جامعه جهانی از شورشیان سوریه است، امری که با موضع ایران در تضاد است. از سوی دیگر ناآرامی‌های سال‌های اخیر در بحرین نیز به اختلافات تهران و ریاض دامن زده و عربستان سعودی ایران را پشت ناآرامی‌های این کشور می‌داند. اما ایران هر گونه دخالت در امور بحرین را به شدت تکذیب کرده است.
پیغامی داشتم برای خامنه‌ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابرقدرت‌ها را زیر فشار قرار داده. توأم با تبعیض
می‌باشه.
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون چی کار باتون میکنم.
جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری که دوره زمانی پاییز پارسال را مورد توجه قرار داده نشان می‌دهد که در این فصل بالاترین نرخ بیکاری مربوط به استان لرستان بوده است. در همان دوره استان گلستان با نرخ بیکاری 4% پایین ترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داد. بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز پارسال در استان اردبیل رقم خورد و پایین ترین نرخ مشارکت اقتصادی هم سهم استان سیستان و بلوچستان شد. همکارم آرش حسنیا در گزارشی به جزئیات بیشتری از این گزارش آماری پرداخته.
اعداد ارقام مرکز آمار ایران از نرخ تورم در پایان سال گذشته نشان می‌دهد که دولت 11 در کنترل نرخ تورم در همان چند ماه کاری سال گذشته موفق عمل کرده. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، اقتصاد ایران توانست کارنامه کاری نرخ تورم را در پایان پارسال روی رقم 32.1% به سرانجام برساند. اما تنها درد اقتصاد ایران نرخ تورم بالا نبود و نیست. هنوز نتیجه کاری اقتصاد ایران در سال 92 در حوزه رشد اقتصادی منتشر نشده، اما ارزیابی‌های کارشناسان اقتصادی حول و حوش عدد و رقمی بیشتر از 0% نمی‌چرخد، که البته برای اقتصادی که در سال 91 رشد منفی نزدیک به 6% را تجربه کرده بود، تغییر قابل توجهی است. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، به دشواری‌های غلبه بر این دو چالش همزمان در اقتصاد ایران اشاره می‌کند.
مسئله بزرگ این خواهد بود که مبارزه همزمان با رکود و تورم کار بسیار مشکلی هست. طبعاً مبارزه با تورم نیاز به پیشبرد یک سیاست انقباضی داره و این سیاست انقباضی میتونه نرخ رشد ایران رو کند بکنه و مبارزه برای ایجاد رونق رو دشوارتر بکنه، مگر آنکه در این میان چنان فضایی از اطمینان در محیط کسب و کار ایران ایجاد بشه که همزمان هم فضای کسب و کار ایران و هم سرمایه‌گذاری‌های درونی رشد پیدا بکنه و هم زمینه ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی به ایران فراهم بشه، که در اون صورت خروج از رکود امکان پذیر خواهد شد.
کاهش نرخ رشد اقتصادی ایران و رسیدن آن به رقم بی سابقه منفی 5.6% بیکاری را نیز به چالشی بزرگ در اقتصاد ایران بدل کرده. اما آنگونه که مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری در پاییز سال 92 خبر داده، نرخ بیکاری جمعیت فعال 10 ساله و بیشتر در این دوره زمانی به 10.3% رسیده که نسبت به فصل قبل از آن، یعنی نرخ بیکاری در تابستان پارسال، کاهشی 0.1% داشته است یا به عبارتی ثابت مانده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری در 9 ماه نخست پارسال نشان می‌دهد نرخ بیکاری از 10.6% در بهار پارسال تا پاییز 92 با کاهشی مستمر اما آرام به 10.3% رسیده است. مقایسه نرخ بیکاری در پاییز پارسال با نرخ بیکاری در فصل مشابه سال قبل از آن، یعنی پاییز سال 91، از کاهش نزدیک به 1% شماره بیکاران خبر می‌دهد. کامران دادخا، استاد اقتصاد دانشگاه در بوستون آمریکا، با اشاره به مشکلات ناشی از رکود حاکم بر اقتصاد ایران پیش بینی می کند که نرخ رشد اقتصادی ایران چندان قابل توجه نخواهد بود و بدین ترتیب نمی توان نسبت به ایجاد اشتغال در سال پیش رو چندان امیدوار و خوشبین بود.
با توجه به اینکه سال 1391 رشد منفی بوده و سال 1392 هم نمیتونسته خیلی بالا باشه، در سال آینده پیش بینی من نیست که یک رشد مثبت خواهد بود، ولی رشد خیلی پایینی، شاید 1-2% بیشتر نشه. ولی البته این شاخص اشتغال رو کمک نخواهد کرد. به نظر من بیکاری در ایران شدیدتر خواهد شد در سال 1393.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری در پاییز سال 92، نرخ بیکاری 10.3% این فصل به تفکیک جمعیت فعال ایران در شهرها و روستاها نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در شهرهای ایران کمی کمتر از 12% و در روستاهای ایران اندکی کمتر از 7% بوده است. بر این اساس بخش خدمات تقریبا نیمی از اشتغال ایران در پاییز 92 را در خود جای داد و کمترین میزان اشتغال با سهم 17.5% در بخش کشاورزی ایران شکل گرفت. بررسی نرخ بیکاری پاییز پارسال بر اساس جنسیت جمعیت فعال ایران نیز نشان می‌دهد بیکاری در میان زنان بیش از 20% و در میان مردان در این دوره زمانی به 8.5% رسیده است. بیشترین نرخ بیکاری بر حسب گروه‌های سنی مختلف جمعیت فعال ایران با نرخ حدود 26% متعلق به محدوده گروه سنی 20 تا 24 سال است.
حدود 19 دقیقه بامداد به وقت ایران هستش. اگر که مایل باشید با ما تماس بگیرید در هر زمانی از شبانه روز و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره تلفن ما هست 2042-02-21-12-21-12. با هم بشنویم چند تا از پیام های شما عزیزان رو.
من میخوام به آقای روحانی به خصوص بگم که آقای روحانی خیلی ممنون برای تمام مردم ایران تبریک عید فرستادم. عیدیایی که هر روز بهمون دادی خیلی جالبه. یه روز نون گرون میشه، یه روز گاز گرون میشه، یه روز برق گرون میشه، یه روز آب گرون میشه. فکر میکنم فردا پس فردا نفس کشیدن رو هم قیمت گذاری کنید و گرون کنید. آیا واقعا این بود دولتی که میخواستیم برای مردم ایران به ارمغان بیارید؟ یعنی شما فکر نمی کنید که ما مردم با این همه گرفتاری و مشکلات مالی که داریم چجوری میخوایم جوابگوی زندگیمون باشیم؟ هیچ فکر نمی کنید که این مردم باید چجوری زندگی کنن؟
آقای روحانی که مقصر نیستن، که دوران طلایی امام زمان موسوی بوده که 8 سال جنگ بوده، بعد از اون 8 سال این احمدی نژاد من مقصر. ما فقط این بنده خدا رو ندونیم، این همین که رسید به آقا هیچی نیست، خزانه خالیه.
ما زمان خاتمی خودمون نفت که به حد اعلا تولید میکردیم، گندم هم تولید میکردیم به خارج میفروختیم. این الان تعویض نفت و مواد غذایی به روسیه های گرسنه یکی دیگه از اون دزدی هاست. آقایون رئیس جمهوری و خامنه ای، این هم اون کلک هاست که داریم سر مردم در میاریم. هر روزم برق و آب و گاز و همه چی رو گرون بکنید.
مخواستم اگه آقای روحانی دست درد نکنه، با بنزین 1050 تومن من چیکار میتونم بکنم؟ چجوری خرج خونه و زندگیمو بدم؟ به خدا یک کاری بکنید برام. کپسول گاز این ور نمیدونم به خدا چیکار کنم، همینجور خیلی فشاره رو ما.
تا اونجایی که من از تاریخ ایران خبر دارم، تاکنون ایران دشمنی به سماجت و یکجندگی آقای خامنه ای نداشته است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سرانجام دو ماه بعد از تصویب افزایش نرخ کرایه خدمات حمل و نقل عمومی شهر تهران، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران از اجرای این طرح خبر داد. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران روز پنجشنبه گفت فرمانداری به افزایش 25% نرخ کرایه تاکسی ها در شهر تهران اعتراضی نکرده و این سکوت فرمانداری را نشانه موافقت آن دانست. طی چند سال اخیر همواره با فرارسیدن سال نو در کنار افزایش بهای کالاها و خدمات، نرخ کرایه تاکسی ها نیز افزایش می‌یابد. اما مقدمات افزایش نرخ امسال کرایه تاکسی ها حتی پیش از فرارسیدن سال نو صورت گرفت. ابوالفضل قناعتی عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران در بهمن ماه از تصویب افزایش 25% نرخ کرایه تاکسی های شهر تهران در این شورا خبر داد و این افزایش قیمت را شامل تمامی تاکسی ها از جمله گردشی، خطی و بی سیم اعلام کرد. وی البته افزود که 25% به طور متوسط محاسبه شده و در خطوط مختلف متفاوت خواهد بود. این در حالی است که افزایش حقوق کارمندان در سال جاری فقط 18% اعلام شده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، میثم مظفر مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت در صورت آزادسازی قیمت حاملهای انرژی باز هم نرخ کرایه تاکسی ها افزایش خواهد یافت. مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل ساکن تهران، در این زمینه به رادیو فردا میگوید
قیمت تاکسی در ایران نظم و نسقی نداره. اکثر غریب اتفاق تاکسی ها در تهران نرخشون به نوعی توافقیه. اونا هر وقت دلشون خواست نرخشون رو بالا میبرن. نرخهایی که ما داریم در حقیقت برای تاکسی های ثابته. تاکسی هایی که در یک مسیر خاص حرکت میکنن نرخشون قابل کنترل هست. ولی اکثریت تاکسی های تهران در حقیقت گردشی هستند و در کوچه و خیابان خالی میگردن. مسافران رو میگیرن در اونجا عملا تاکسیرانی نرخی نمیتونه اعلام کنه. اونا در طول سال هم متناوباً بخشی افزایش میدن. در حال این در حدود 20% 25% این محتمل بود که افزایش پیدا کنه. دولت قصد داره که تفاوت‌های نرخ سوخت از بین ببره. وقتی تفاوت قیمت از بین بره، در حقیقت بخش بزرگی از حمل و نقل عمومی شهری نرخ سوختشون خیلی بالاتر میره، یعنی اون یارانش هم خلق میشه، پس برام بالاتر میره، پس ضرورت افزایش نرخ پیش خواهد اومد. من فکر می‌کنم که حتما سازمان تاکسیرانی و شهرداران مشکل خواهند داشت که با افزایش بعدی نرخ سوخت چه کار بکنن. یعنی اینکه مردم کم کم به طرز وسایل نقلیه همگانی مراجعه میکنن که نرخشون بسیار پایین تر از تاکسی و یا وسایل نقلیه شخصی است. با افزایش قیمت بنزین ما ممکنه شاهد تغییر در ترافیک شهری بشیم که این به نفع اتوبوس هاست.
پس از تصویب افزایش نرخ کرایه خدمات حمل و نقل توسط کمیسیون عمران شورای شهر تهران، عباس قائد رحمت عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت افزایش بی‌رویه و بدون حساب و کتاب نرخ کرایه حمل و نقل عمومی میتواند نوعی هرج و مرج اقتصادی ایجاد کند. در کنار این هرج و مرج اقتصادی، آنچه دیدنش به امری روزمره تبدیل شده، بگومگوی مسافر و راننده تاکسی در کنار خیابان‌ها و احیاناً راهبندان ناشی از آن است.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
راه اندازی شبکه‌ای برای ارسال پیامک جمعی با هدف ساماندهی ناراضیان. این موضوع گزارشی است که رسانه‌ها با پرداختن به آن در واقع از اقدام جدید دولت آمریکا علیه دولت کوبا پرده برداری کردند. بیشتر بشنویم از توییتر کوبایی ساخته و پرداخته آمریکایی‌ها در گزارش آرش حسنیا.
زونزونه او یا اصطلاحاً توییتر کوبایی را آمریکایی‌ها راه اندازی کرده بودند تا بتوانند از این شبکه برای ایجاد نارضایتی در کوبا استفاده کنند. این نتیجه تحقیقات خبرگزاری آمریکایی اسوسییتد پرس است که به تازگی منتشر شده. بر اساس نتایج این تحقیقات، دولت آمریکا برای دامن زدن به ناآرامی و تشویق مخالفان در کوبا یک شبکه اجتماعی طراحی و راه اندازی کرده بود که در فاصله سالهای 2009 تا 2012 میلادی فعال بوده و تعداد مشترکان آن به 40,000 نفر می رسید. بر اساس جزئیات این گزارش که بخشی از آن در مطبوعات آمریکایی از جمله واشنگتن پست و مطبوعات بریتانیایی همچون روزنامه ایندیپندنت منتشر شده، دولت آمریکا برای پنهان کردن این اقدام خود از چندین شرکت پوششی و واسطه‌ای استفاده کرده است تا ظاهراً ارتباطی بین این شبکه اجتماعی با دولت آمریکا ردیابی نشود. بودجه این تر از طریق اداره کمک به توسعه بین‌المللی پرداخت می‌شد که معمولاً به عنوان نهادی برای کمک به پروژه‌های بشردوستانه در سطح جهان شناخته می‌شود. مدیران این تر نیز برای سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا همچون CIA کار نمی‌کردند و به نظر می‌رسد که برای راه‌اندازی و هدایت این تر استقلال عمل داشتند. خبرگزاری اسوسییتد پرس بر اساس مدارکی که به دست آورده و مصاحبه‌هایی که با افراد فعال در این طرح انجام داده است، می‌گوید که هدف این طرح ایجاد یک شبکه ارسال پیامک مثل شبکه توییتر بود که مردم و به خصوص ناراضیان در کوبا با استفاده از آن بتوانند از کنترل شدید دولت کوبا بر شبکه اینترنت بگریزند. این شبکه ارسال پیامک که زونزونه او نام داشت، اصطلاحاً توییتر کوبایی نام گرفته بود. زونزونه او در اصطلاحات محاوره‌ای کوبایی صدای مرغ مگزخوار معنی می‌دهد. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، در گام اول این شبکه با درج مطالب و آگهی‌های بسیار معمولی در مورد فوتبال، موسیقی یا حوادث طبیعی قصد داشت بدون ایجاد هر گونه حساسیتی از سوی رژیم کوبا مشتریان بیشتری را به خود جلب کند. بر اساس مدارکی که این خبرگزاری به دست آورده، هدف گردانندگان این شبکه این بود که در آینده و احتمالاً وقتی که تعداد مشترکان آن به صدها هزار نفر میرسد، به مرور مطالب سیاسی و خبری را به آن بیفزاید. مقام‌های اداره کمک‌های خارجی آمریکا حاضر نشدند اعلام کنند که چه مقام یا نهادهایی اجرای این طرح را تصویب کرده و در مورد اینکه آیا کاخ سفید از آن باخبر بوده یا خیر سکوت کردند.
به گفته مقام‌های اداره کمک‌های خارجی آمریکا، فعالیت شبکه ارسال پیامک در کوبا پس از متوقف شدن بودجه آن توسط دولت فدرال در سپتامبر 2012 شهریور ماه سال گذشته متوقف شد. به نوشته روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا، این طرح با پروژه دیگر دولت آمریکا به نام لانترن یا فانوس شباهت فراوانی دارد که در حقیقت تولید و توزیع نرم افزارهایی است که مردم چین با استفاده از آن می توانند از سیستم‌های سختگیرانه کنترل شبکه اینترنت در آن کشور بگریزند. از سال 1961 میلادی و با پیروزی انقلاب چپگراها در کوبا، آمریکا که با حکومت قبلی این کشور روابط نزدیکی داشت، با کوبا قطع رابطه کرد و از همان سال تا کنون تحریم اقتصادی علیه این کشور را اعمال کرده است.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد روز جمعه به وقت ایران هست. وارد دومین بخش مجله نیمه شب شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با آخرین اخبار. بعد از اخبار هم تکرار مجله .com رو خواهید شنید. اما پیش از اون بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم حسین قویمی.
با درودی دیگر بار، عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران میگوید مذاکرات هسته‌ای کارشناسان در چارچوب گام نهایی توافق ژنو برای رسیدن به راه حل جامع است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مذاکرات کارشناسی میان جمهوری اسلامی و گروه پنج به علاوه یک روز پنج شنبه در محل اروپایی سازمان ملل متحد در وین آغاز شد. عباس عراقچی در پاسخ به سؤالی درباره راکتور آب سنگین عراق گفت این موضوع و ابعاد فنی آن و چگونگی از بین بردن نگرانی ها با حفظ ماهیت آب سنگین یکی از موضوعات فنی است که جزئیات آن توسط کارشناسان بحث خواهد شد. علی اوست هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان، خبر توافق ایران برای مبادله 34 زندانی سنی با مرزبانان را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، استاندار سیستان و بلوچستان ضمن تکذیب این خبر افزود هر کس ادعایی مبنی بر وجود فایل صوتی در این باره دارد باید این فایل را ارائه کند. بر پایه این گزارش آقای هاشمی تاکید کرد که پیگیری وضعیت سربازان رو بوده شده مسیر خودش را طی می‌کند و به گفته او ما تلاش‌های لازم در این باره را انجام می‌دهیم. مسئول مذاکرات اسرائیل با فلسطینی ها می گوید که آزادی گروه چهارم از زندانیان فلسطینی را به حال تعلیق درآورده است چون فلسطینی ها برای شناسایی دولت فلسطینی در سازمان ملل اقدام کردند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، دفتر زیپی لیونی مذاکره کننده اسرائیلی گفته که تل‌آویو در حال نهایی کردن آزادی زندانیان فلسطینی بود که محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، نامه‌های مربوط به پیوستن این تشکیلات به 15 نهاد زیر نظر سازمان ملل را امضا کرد. آقای عباس گفته است که این اقدام در واکنش با آزاد نشدن زندانیان است که اسرائیل قول داده بود تا پایان ماه مارس، سه روز پیش، آن را به مرحله اجرا درآورد. پس از دو هفته اداره مخابرات ترکیه فیلترینگ شبکه اجتماعی توییتر را به دستور دیوان اداری این کشور لغو کرد. روز پنجشنبه این سازمان مخابراتی هر گونه اشاره به ممنوعیت توییتر در وبسایت خود را حذف ساخت. ورود به شبکه اجتماعی توییتر دو هفته پیش در آستانه انتخابات شهرداری‌ها و شوراهای شهر ترکیه متوقف شد. نوارهای صوتی منتسب به مقام‌های دولت ترکیه و مسئله فساد در رأس قدرت این کشور نیز از دلایل فیلترینگ توییتر عنوان شده است. در خبر دیگر، بر پایه گزارش‌ها گابریل گارسیا مارکز، رمان نویس کلمبیایی و برنده جایزه نوبل ادبیات، روز پنجشنبه در بیمارستانی در مکزیکو سیتی بستری شده است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مقام‌های وزارت بهداشت مکزیک که نخواستند نامشان فاش شود این خبر را اعلام کردند. آنها حاضر نشدند تا درباره علت بستری شدن آقای مارکز توضیح دهند، چرا که خانواده این نویسنده کلمبیایی خواهان حفظ حریم شخصی وی شدند. با این حال رسانه‌های مکزیک گزارش دادند که علت بستری شدن این نویسنده کلمبیایی زالتوریه بوده است. خانم نوشین؟
بله آقای حسین، متشکرم از آخرین اخبار ایران و جهان. اما تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنم شنونده تکرار مجله .com باشید که همکارم حامد پارسی برای شما تهیه کرده. اما پیش از اون من و دیگر همکارانم در این بخش از شما خداحافظی میکنیم و شب و روز خوبی رو برای همه شما آرزو میکنیم.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگری از سری .com با من حامد پارسی همراه هستید. در این برنامه برایتان از چند امکان جدید در اپلیکیشن پیام رسان فیسبوک خواهیم گفت. شما را به 10 سالگی جیمیل میبریم و نگاهی هم به تبلت های جدید سامسونگ خواهیم داشت.
از دنیای اپلیکیشن ها،
فیسبوک به تازگی نسخه بروز شده ای از اپلیکیشن مسنجر یا پیام رسان خود رو به کاربران ارائه کرده که 2 ویژگی تازه برای کاربران این اپلیکیشن به همراه داره.
در نسخه 4 اپلیکیشن مسنجر فیسبوک که هفته گذشته ابتدا برای کاربران آیفون و آیپد و با چند روز فاصله برای کاربران دستگاه‌های اندرویدی عرضه شد، فیسبوک امکان فوروارد یا همان ارسال پیام برای فرد سوم را در نظر گرفته است. به این ترتیب اگر پیامی بین شما و دوستتان رد و بدل شده و نیاز دارید فردی که در آن چت مشارکت ندارد از محتوای آن مطلع شود، کافیست انگشت خود را روی آن پیام نگه دارید و از میان گزینه‌هایی که برایتان به نمایش در می‌آید گزینه فوروارد را انتخاب کنید. پس از آن این امکان به شما داده می‌شود که با انتخاب فرد مورد نظر همان پیام را عیناً برای او ارسال کنید. این امکان تنها برای اپلیکیشن مسنجر در نظر گرفته شده و اگر شما پشت میز کار خود و از طریق مرورگر وب به فیسبوک دسترسی دارید و از آنجا با دوستی چت می کنید، باید همان روش قدیمی کپی پیست کردن پیام را امتحان کنید. اما امکان دیگری که فیسبوک به نسخه جدید اپلیکیشن مسنجر خود اضافه کرده، تحولی تازه در چت گروهی است. شما تا پیش از این می توانستید تعداد زیادی مخاطب را به چت گروهی دعوت کنید و برای این چت عنوان تعیین کنید. حالا با تغییرات جدید می توانید مخاطبان چت خود را در یک گروه دسته‌بندی و نامگذاری کنید و از این پس به جای اضافه کردن اسم تک تک آنها به چت فیسبوکی خود، فقط از نام گروهی که مخاطبان مورد نظر در آن قرار دارند استفاده کنید.
هر دوی این ویژگی ها در نسخه 4 مسنجر فیسبوک تعبیه شده و اگر میخواین از اونها استفاده کنید، قبلا بررسی کنید که اپلیکیشن شما این بروزرسانی تازه رو دریافت کرده باشه. اگر این خبر دروغ اول آوریل نباشه، خیلی از کاربران اندروید خوشحال میشن. شاید تا به حال با این موضوع روبرو شدید که گوشی‌های اندرویدی عموماً حتی اگر دوربینی با رزولوشن بالاتر داشته باشند، به نسبت آیفون عکس‌های نچسب‌تری می‌گیرند. ماجرا از این قراره که در دوربین‌های دیجیتال بخش نرم‌افزاری ماجرا شاید کم اهمیت‌تر از بخش سخت‌افزاری نیست. حالا خبری که مشبل روز اول آوریل منتشر کرده و امیدواریم دروغ اول آوریل نباشه، اینه که گوگل دست به کار ارائه نسخه جدیدی از اپلیکیشن دوربین اندرویده که امکانات جدیدی رو برای کاربران گوشی‌های اندرویدی در بر داره.
تغییراتی در نحوه گرفتن عکس‌های پورتره و پانوراما از مهمترین ویژگی‌های بروزرسانی جدید خواهد بود. به این ترتیب شما با گوشی اندرویدی خود عکس‌های پورتری خواهید گرفت که به لحاظ وضوح تصویر و فوکوس یا فلو بودن اجزا گویی با لنز ویژه پورتری گرفته شدند. یک اشکال دیگر اپلیکیشن کنونی دوربین اندروید هم این است که چارچوب عکس با آنچه در صفحه نمایش گوشی خود می‌بینید فرق دارد و این اشکال هم قرار است در بروزرسانی جدید رفع شود. مشبل این خبر را به نقل از یک منبع آگاه منتشر کرده و از قول او افسوده است که این بروزرسانی به صورت مستقل ارائه می شود، نه در قالب ارائه نسخه جدیدی از اندروید کیتکت. هنوز از زمان ارائه این بروزرسانی خبری منتشر نشده است.
تکنولوژی های امروز.
این هفته سامسونگ از نسل جدیدی از تبلت های خودش پرده برداری کرد که به گلکسی تب 4 موسوم شدند.
نه
نسل جدید تبلت های سامسونگ در سه مدل 7 اینچی، 8 اینچی و 10 اینچی عرضه شده و قرار است مجهز به تازه ترین نسخه از اندروید موسوم به کیت کات باشد. مشبل در گزارشی در این مورد گفته است که نسل جدید تبلت های سامسونگ به لحاظ قدرت و کیفیت قابل رقابت با تبلت های نوت پرو و تب پرو این شرکت نیست، اما در مجموع ویژگی هایی قابل قبول دارد. از جمله این تبلت ها مجهز به پردازشگر 4 هسته‌ای و دوربین 3 مگاپیکسلی هستند و از امکان اتصال به اینترنت موبایل و اینترنت بی سیم برخوردارند. قیمت این تبلت ها که عاملی تعیین کننده برای بازاریابی آنها خواهد بود احتمالاً از $350 آغاز می شود.
فناوری های فردا.
اما در برنامه‌های اخیر دات‌کام گفتیم که سال 2014 سالی است که در اون بیشتر از فناوری‌های پوشیدنی خواهیم شنید. از ابزارهایی چون عینک گوگل گرفته تا ساعت‌های هوشمندی مثل تولیدات سامسونگ و سونی. با این حال در روزهایی که بیش از هر زمان شایعات مربوط به ارائه ساعت هوشمند اپل دهن به دهن میشه، نتایج یک بررسی ممکنه دست‌اندرکاران تولید فناوری‌های پوشیدنی رو مجبور کنه که در راهبرد خود برای تولید این محصولات تجدید نظر کنند. ساعت‌ها و دستبندهای هوشمند ابزارهای جذابی به نظر می‌رسند. ابزارهایی که میشه با اونها برخی از عملکردهای تلفن همراه رو کنترل کرد، از رسیدن یک ایمیل یا پیامک تازه مطلع شد و اطلاعاتی رو در مورد میزان تحرک یا ضربان قلب به گوشی همراه فرستاد. با این حال نتایج یک نظرسنجی که در روزنامه بریتانیایی گاردین منتشر شده، حاکی از اونه که بیش از 40% از کاربران این ابزارهای هوشمند استفاده از اونها رو متوقف کردن، چرا که به نظر اونها این ابزارها خسته کننده میرسند. این بررسی بین 1500 کاربر تلفن همراه در بریتانیا و آمریکا صورت گرفته. گاردین اشاره میکنه که در بریتانیا بیش از 400,000 نفر از دستبند یا ساعت هوشمند استفاده می کنند.
شنونده برنامه دات کام هستید.
جیمیل سرویس ایمیل گوگل این روزها 10 ساله شد. اینترنت پاسای قدیمی به یاد دارن که 10 سال پیش در همین روزها به برخی از کاربران که از سرویس وبلاگ نویسی بلاگر استفاده می کردن امکان ایجاد حساب کاربری جیمیل داده شد و اندکی بعد به کاربران اولیه جیمیل اجازه داده شد دوستان خودشون رو به این سرویس دعوت کنند. جیمیل در این سالها تغییرات زیادی داشته، از تغییرات مربوط به کاربری گرفته تا تغییراتی که در طراحی بخش‌های مختلف اون صورت گرفته. این سرویس محبوب خدمات ایمیل حالا بعد از 10 سال نزدیک به 500,000 کاربر فعال داره. در این بخش از برنامه نگاهی آماری داریم به میراث جیمیل پس از 10 سال.
از هر 3 کاربر جیمیل 2 نفر از طریق موبایل ایمیل های خود رو چک می کنند و به این ترتیب موبایل محبوب ترین ابزار برای دسترسی به جیمیل است. جالب است بدانید که با وجود آن که نزدیک به 1,000,000,000 کاربر اندروید اپلیکیشن جیمیل را روی دستگاه های خود دارند، بیشترین کاربران موبایلی جیمیل از آیفون استفاده می کنند. در این حال جالب است بدانید که همه کاربران موبایلی جیمیل از اپلیکیشن جیمیل استفاده نمی کنند. آمارها نشان می دهد که اپلیکیشن موبایلی جیمیل برای 65 میلیون کاربر تلفن‌های همراه محبوب است. بیش از 120 میلیون نفر از کاربران جیمیل از سرویس گوگل درایو برای باز کردن، ویرایش و ذخیره‌سازی اسناد ایمیلیشان استفاده می کنند. نکته آخر این که به ادعای وبسایت فکت بروزر به نقل از کامسکور، یاهو هنوز بین آمریکایی‌های بزرگسال اندکی محبوب‌تر از جیمیل است و در حالی که 40% از آنها کاربر یاهو هستند، نزدیک به 37% از جیمیل استفاده می‌کنند.
جیمیل در اول آوریل 2004 آغاز به کار کرد. در سال 2006 چت و تقویم رو به خدماتش اضافه کرد. در سال 2010 به کاربرانش امکان داد که ایمیل های دریافتی رو اولویت بندی کنند. 1 سال بعد در سال 2011 طراحی ظاهریش رو به طور کلی تغییر داد و به کاربران امکان داد پس زمینه‌ای دلخواه برای فضای ایمیل خودشون داشته باشند. در سال 2013 امکان دسته‌بندی ایمیل ها رو به خدماتش اضافه کرد و به این ترتیب دست ایمیل های مربوط به شبکه‌های اجتماعی یا سرویس های بازاریابی و خبرنامه ها رو از میل باکس اصلی شما کوتاه کرد. از سال 2008 با راه اندازی اندروید، اپلیکیشن اندرویدی جیمیل ارائه شد که حالا نزدیک به 1 میلیارد بار نصب شده. و در سال 2011 هم اپلیکیشن جیمیل برای آیفون ارائه شد که حالا در تازه ترین نسخه امکان مدیریت 5 حساب کاربری مختلف رو به شما میده. این اطلاعات برگرفته از گزارشیه که مشبل در مورد 10 سالگی جیمیل تهیه کرده. در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم هانا کاویانی و امیر نیکزاد با من همراه بوده. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.